صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
خشونت خانوادگی ویرانگر است، با وجود آن که رفتارهای آزاردهنده هم از سوی مردان هم از سوی زنان سر می‌زند، با این حال 95% قربانیان خشونت‌های خانوادگی زنان هستند و بسیاری از این زنان خود را برای بدرفتاری متهم می‌کنند که بعدها چرخه خشونت را تقویت می‌کنند. خشونت‌های خانوادگی به الگوی رفتاری جبری و قهری خشونت‌آمیزی اطلاق می‌شود که به وسیله یکی از بزرگسالان در رابطه نزدیک و صمیمی با دیگری انجام می‌گیرد. بسیاری از قربانیان خود را افکنده در گودال خشونت خانوادگی می‌یابند و در حینی که برای گریز تلاش می‌کنند، دوباره به طرز خشنی گرفتار بدرفتاری بیشتر می‌شوند. تخطی و انحراف از ارتباط مورد اعتماد موجب دردی جانکاه می شود. در بحبوحه این درد، تنها آرامشی که فرد گرفتار می تواند بیابد در کتاب مزامیر باب 34 آیه 18 گفته شده است: خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد.
آرام زن جوانی است که برای چندمین بار مورد خشونت شوهرش واقع شده و به همین علت به خانه مادر خود بازگشته، اما سعی در مخفی نمودن آزار دیدن خود دارد. آلما خواهرش و مادر او تلاش خود را برای کمک به آرام انجام می دهند. با این ماجرا با ما همراه باشید.
خشونت خانوادگی، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
واقعا مادر جان، شما باور میکنی که شوهر آرام ماموریت خودش هم پله افتاده؟
صدا تو بیار پایین، میشنوه.
اتفاقا قصد دارم بشنوه. من موندم چرا هنوز داره ازش دفاع میکنه؟ آخه کدوم پله پایششو کبود میکنه و استخونه ترقاورم میشکنه؟ موندم دختره چرا صداش در نمیاد؟
با عصبانیت تو چیزی هم حل میشه؟
خب چی کار کنم؟ مگه میشه عصبانی نشم؟ خودتو اصلا عصبانی نیستی؟
هستم، ولی از آرام که عصبانی نیستم. دلیلی هم نداره با داد بیداد کردن تن این دختر رو بلرزونیم. بذار یه کمی استراحت کنه، باهاش حرف میزنم.
صداهاشون رو میشنوم اما ترجیح میدم فعلا بیرون نرم. حق با آلماست. از پله افتادن فقط یه دروغ بچه گونه بود. ترسیدم بگم. ترسیدم مثل همیشه. مثل همه ای وقتایی که سهیل روم دست بلند میکرد و میترسیدم کسی بفهمه. انگار زندگیمون توی چرخه گیر افتاده. یه روز میاد خونه و شروع میکنه به ایراد گرفتن از همه چی. از هر چی به ذهنش برسه یا جلو چشش باشه. یه روز از پنجره باز، یه روز از نوع غذا. بعد قرولون چورو میشه. فرقی نمیکنه حرفی بزنم یا نه، هر لحظه عصبانی تر میشه، یه چیزی رو میشکنه، گاهی هم روم دست بلند میکنه. بعد نمیدونم، گاهی اسم میکنم پشیمون میشه، عذاب وجدان میگیره یا هرچی. دو روزی خوب میشه، مرد نمونه، خوش زبون، حتی کادو و گل میخره و مثلا از دلم در میاره. بعد دوباره روز از نو، روزی از نو. دیگه واقعا نمیدونم کدوم خودشه، سهیلی که بی خود و بی جهت دعوا و کتککاری را میندازه یا اون آدم مهربون و دلسوزی که گاهی میبینم. انگار فایده نداره هرچی تلاش کردم کسی نفهمه. گفتم درست میشه اما نشد.
بیداری آرام جان، میدونم صدای آلما رو شنیدی اما نمیدونم چرا حقیقت رو به ما نمیگی.
آلما بیرونه؟
داره با تلفن حرف میزنه. به برادر حمید زنگ زده تا ازش کمک بخواد.
ما من نمیخوام کسی بدونه. اگه تا الانم حرفی نزدم
تا الان؟ یعنی چی؟ یعنی بار اولش نیست؟
من نمیخوام زندگی ما از دست بدم.
هیچ خودتو تو آینه دیدی؟ اصلا چرا سهیل این کارو کرده؟ یا بهتره بگم کلن چرا این کارو میکنه؟ چون بار اولش هم که نیست. دختر من، آخه باید بگی چی شده.
بیام تو؟
بیا.
خب، ما حاضریم.
برای چی؟
برای اینکه شما همه چی از اول توضیح بدی. منم اصلا عصبانی نیستم. من و مامان سر و پا گوشیم.
اما
نداره دیگه آرام. میخواییم بدونیم چه اتفاقی افتاده.
دلیل سوال کردن تو نمیفهمم وقتی خودت میدونی چی شده.
ما فقط حدس میزنیم.
آره سهیل منو زده، بار اولش هم نیست. سری چیزای علکی دعوا را میندازه، مدام دنبال بهانه است. اگه کوچکترین کاری من خلاف میلش انجام بدم عصبانی میشه. فکر میکنه اگه این کار نکنه کنترل زندگی از دستش میره.
بی خود کرده؟ مگه علکیه؟ به چه حقی آخه؟
آروم باش آرما. خب آرام، میخوای چیکار کنی؟
نمیدونم.
ببین، یه زن حکیم در چنین شرایطی یه برنامه‌ای میچینه. البته باید برای بدترین ها هم خودتو آماده کنی. باید بدونی قانون از تو حمایت میکنه. سهیل حق نداشته تو رو بزنه به هیچ دلیلی. به غیر از قانون من و آلما رو هم داری.
مامان راست میگه آرام، ما هستیم. الانم با برادر حمید حرف زدم، قول داده فردا بیاد اینجا. گفت لازمه یه چیزایی رو بهت بگه.
من نمیخواستم کسی بدونه. آخه
آرام جان، دخترم، تو نیستی که باید به خاطر رفتار سهیل سرزنش بشی. اون باید مسئولیت کاری رو که کرده به عهده بگیره. همه آدم ها نیاز به دوست داشته شدن و اهمیت دیدن دارن. همه نیاز به امنیت دارن. اما دخترم، این راهش نیست که بهش اجازه بدی باهات بدرفتاری کنه.
گاهی فکر میکنم از آزار دادنم لذت میبره.
اون وقت بازم میخوای ازش دفاع کنی و نذاری مسئولیت کارشو قبول کنه.
من از اون دفاع نمیکنم، از آبروی خودم میترسم.
ببین دخترم، اگه سهیل حتی تو رو هم ترک بکنه نباید بترسی. نباید ترس از ترک شدن یا سرزنش شدن باعث بشه در مقابلش کوتاه بیای. تو خدا رو داری، سهیل نیست که امنیت تو رو تضمین میکنه. خدا این کارو میکنه. کلام خدا تو کتاب اشعیا میگه خداوند تو را همیشه هدایت نموده، جان تو را در مکانهای خشک سیر خواهد کرد و استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیراب و مانند چشمه آب که آبش کم نشود خواهی بود. اینو بدون، تو عیسی رو داری، اونو از دست نمیدی. حتی اگه زندگیت از دست بره به خدا تکیه کن. اون حافظ توه، همون آفرینندهی که اسمش یهوه سبایوته شوهر توه. حمید شبان کلیسا پس از مطلع شدن از موضوع به دیدار خانواده آرام می رود تا به آنها در حل این معضل کمک کند. در ادامه این نمایش با ما همراه باشید. خوش آمدی برادر جان.
ممنونم. خیلی از شنیدنش متاسفم و ناراحت شدم. آرام کجاست؟
خجالت میکشه کسی ببینتش. صورتش کبوده.
واقعا خیلی تأسف باره. اما کسی که باید خجالت بکشه آرام نیست.
از دیشب دارم همینو بهش میگم. بار اول نیست، اما همیشه اینقدر شدید نبوده. از ما مخفیم میکرده.
اصلا نمیتونم بفهمم چرا این کارو کرده. اصلا فکرشم نمیکردم.
خب راستش تجربه نشون داده کسایی که اینطوری خشونت نشون میدن یا توی دوران بچگی شاهد بدرفتاری والدینشون بودن یا مورد آزار قرار گرفتن یا هم که میترسن همسرشون از دست بدن.
بعضی هم زنشون رو مثل وسایل شخصیشون میبینن، فکر میکنن چون مردن و شوهر اون زن حق دارن زور بگن. تازه زنشون رو سرزنش هم میکنن که اعتماد به نفس نداره.
با اینکه خیلی عصبانی هستی اما حق با توه آلما جان. میخوان صاحب اختیار بودنشون رو نشون بدن. شایدن با باوری بزرگ شدن که فکر میکنن خشونت کارسازه، اما از یک مسیحی که کتاب مقدس رو بدونه این دلیل به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
من توی آرام میبینم که میترسه سهیل رو ترک کنه، اما نمیفهمم چرا. یعنی حتی حالا که اینجاست یه ترس عجیبی داره. بچه‌م نداره که بگم میترسه سهیل بچه رو ازش بگیره، یا چه میدونم بچهش بدون پدر بزرگ شه.
این که دیده خوبی نیست، اما اغلب خانوما اینطور فکر میکنن که داشتن هر نوع پدری برای بچه بهتر از نداشتن پدره. اما راستش این اصلا درست نیست. اما دلیل‌های دیگه‌ای هم هست.
به نظر من که از آیندهش میترسه.
شاید هم میترسه که اگه جدا بشه سهیل بلایی سر خودش یا آرام بیاره. بعضی وقتا هم درک غلط از بعضی از مسائل باعث میشه که فکر بکنن خشونت عادیه یا باید تحمل بشه، یا درک غلطی که از اطاعتی که کتاب مقدس راجع بهش حرف زده رو داره. اینو خودش باید بگه.
خیلی تو خودشه، ما نگرانشی.
خب وضع سختیه، اما جای خوشحالیه که شما رو داره. زنای زیادی تو دنیا خشونت رو تحمل میکنن چون از مشکلات مالی میترسن یا اصلا نمیدونن جایی برای حمایت ازشون وجود داره، و بعضی وقتا هم هیچ حمایتی ندارن.
سلام برادر جان.
سلام آرام جان، چطوری؟
خوب نیستم.
میدونم، متاسفم. لطفا بیا بشین.
یه سوالی دارم که میخوام شما جواب بدین. هرچی باشه کمتر از همه ما تحت تاثیر احساسات هستیم. میخوام ببینم من کار درستی کردم که خونه رو ترک کردم.
یعنی میخوای بدونی که ترک محلی که برای تهدید به همراه داشته از نظر کتاب مقدس کار درستیه یا نه؟
بله، هرچی باشه من شوهرم رو ترک کردم.
اول به این برسیم که تو در جایی بودی که برات خطر داشته. میدونی که ما باید فرمانبردار مقام حاکم باشیم، اما در اول سموئیل میبینیم که داوود با هدایت خدا از دست شاول فرار میکنه و نجات پیدا میکنه. اما در مورد ترک شوهرت از نظر کتاب مقدس غلطه یا نه؟ باید بگم که درسته. کتاب مقدس تعلیم میده که زن باید فرمانبردار شوهرش باشه، اما این اصلا غلط نیستش که از یک مرد بدخلق که بدرفتاره حداقل به طور موقت جدا بشی. هرچند که دل خدا بر مصالحه و آشتیه، اما در کتاب امثال اینطور میخونیم: با مرد تندخو معاشرت مکن و با شخص کج‌خلق همراه مباش.
فکر میکنم ترک کردن سهیل شاید تنها راه تغییرش باشه. اگه بمونم شرط بازم بدتر میشه. همین حالاش هم رفتارهای بعدش بیشتر شده. وقتی داشتم می اومدم بیرون می گفت خودشو می کشه. فکر می کنم اگه بخوام بچه داشته باشم هیچ وقت دلم نمی خواد رفتار سهیلو تقلید کنه. پس یا اصلاح میشه یا جدا میشم. نمیتونم همیشه نگران کتک خوردن باشم. می ترسم بدتر بشه و بالاخره یه روز یه بلایی سرم بیاره.
خواهرم حق داری، اما بهتره از یک مشاور کمک بگیری اگر که میخوای برای تغییرش تلاش کنی.
ما همه جوری کمکت میکنیم دخترم. نگران نباش که تنهایی، تنها نیستی.
مامان راست میگه دیگه آرام، دلیلی واسه ترس نیست.
بهتره یه تغییراتی ایجاد بکنی.
چه تغییری؟
من بهش میگم ساختن مرزهای سالم، مرزهایی که دیگه به سهیل اجازه رد شدن و تکرار کارهاش رو نمیده.
اما چطور میتونم این کارو بکنم؟
اول اینکه یه طرز فکر تازه در مورد خدا و آزار و بدرفتاری نیاز داری. اینکه بدونی مقصر نیستی و خدا تو رو نیافریده تا مورد آزار قرار بگیری، و کسی که به تو آزار رسونده نسبت به خلقت خدا گناه کرده. تو آفریده نشدی که رفتارهای خشن و ناشایست ببینی. پس به خدا اعتماد بکن و بذار این ترس ناشناخته از وجودت بره. یه سری آیه هست که بهتره بنویسی و جلوی چشمت بذاری.
بگین من یادداشت میکنم. دستش درد میکنه.
واقعا متاسفم. باشه، لطفا شما یادداشت بکنید. کتاب تثنیه فصل 31 آیه 8، کتاب مزامیر فصل 56 آیه 3، و همینطور کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10.
اما مگه عیسی نمیگه اگه کسی بر گونه راستت رو سیلی زد سمت چپ صورتت رو هم پیش بیار؟
فکر کنم بهتر باشه بیشتر فکر بکنی. البته بخشش اهمیت داره، اما بی‌توجهی و ضعف فرد بدرفتار رو اونقدر بزرگ می‌کنه که به آزارش به دیگران ادامه میده. اما از طرف دیگه روبرو شدن رفتاری کتاب مقدسیه و حتی وسیله‌ای هست که به اون وسیله روح خدا می‌تونه فرد بدکار رو محکوم بکنه.
از دیشب خودم مقصر میدونم. فکر میکنم چون گذشت نکردم و نبخشیدم خدا حتما از من ناراحته.
اصلا اینطور نیست. بهترین کار ممکن این بود که خانوادت رو خبر کردی و تو کار خوبی انجام دادی. فرمان برداری و حرف شنوی مجوز خشونت نیست. این منش خدا برای زندگی، اما داوطلبانه و قلبی، نه با زور و خشونت. مسلماً بخشیدنش طول میکشه، اما تمرین کن که ببخشی و یادت نره بخشیدن به معنی برگشتن به اون زندگی تا وقتی که سهیل اصلاح نشده نیست. اگر حس میکنی لازمه جایی باشی که ازت خبر نداشته باشه یا دونستنش ممکنه باعث آزارت بشه، نذار کسی بفهمه کجایی به جز کسایی که میدونی چیزی بهش نمیگن.
به نظرم آرام معنی بخشیدن کلن اشتباه فهمیده. سعی میکرده خودشو همش مسئول کارهای اشتباه سهیل بدونه و مسئولیتشو به عهده بگیره. اما اینجوری نیست.
آره همینطوره. شاید با ترسیدن و قایم کردن واقعیت باعث شدم انقدر پیش بره. شاید اگه طور دیگه ای واکنش نشون داده بودم یا سعی نمی کردم خودم عوضش کنم، زودتر از اینا درست می شد.
حق با توه. اینها عوامل مهمی هستند، اما هنوزم دیر نیست به خودت اعتراف کنی که آسیب دیدی و عصبانی هستی و البته با کمک مادر و خواهر بخشش رو به جا و درست انتخاب بکنی. اگر تصمیم گرفتی برگردی، باید مرزهای درستی تعریف بکنی و متعهد به نگه داشتنشون باشی.
اما چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟
اجازه بده یکم توضیح بدم برات. مثلا بهش بگی اگر باهات بدرفتاری بکنه، این بار برای همیشه ترکش میکنی. یا اون مجبور خونه رو ترک بکنه. یا اگر سعی کنه بهت آسیب بزنه، پلیس رو خبر میکنی. و البته آمادگی عملی کردنش رو باید داشته باشی. مثلا افرادی باشن که بهشون دسترسی داشته باشی، اگر کمک خواستی بتونن سریع بهت برسن و اگه اتفاق افتاد باید تهدیدتو عملی کنی. متوجه هستی که چی دارم میگم؟
بله متوجهم. فکر میکنم بهتر همینجا باشه. سهیلم احتمالا اونقدر شرمنده است که پیداش نیست، اما تا پیش مشاور نره حتی حرف زدن از آشتی هم امکان نداره.
پیشنهاد خوبیه. ضمناً آرام جان، ارتباط تو با کلیسا حفظ کن. اگر هم کمکی خواستی با من تماس بگیر و یادت نره تو رساله اول یوحنا میبینیم هویت ما به عنوان فرزند خدا ثابته و اگه نقشمون توی زندگی عوض بشه اون هیچ تغییری نمیکنه. حتی اگر همسر سهیل نباشی، فرزند خدایی. خدا انتخابت کرده، نجاتت داده و دوستت داره. و اگر میگه مرد سر خانواده است، این به اون معنی نیست که میتونه زنش رو آزار بده. تا حالا دیدی و یا حتی شنیدی که سر خودت بتونه استخوانی از بدنت رو بشکنه؟
نه هیچ وقت.
آرام عزیز، سر و مغز به هر قیمتی از بدن محافظت میکنه. این نقشی که باید از شوهر توقعش رو داشته باشی، همونطور که مسیح سر کلیساست و خودش رو فدای کلیسا کرد.
ممنونم برادر عزیز. واقعا نمیدونم چطور تشکر کنم. حرفاتون خیلی منو آروم کرد.
خواهش میکنم. و پیشنهادم اینه که این روزای سخت رو با دعا بگذرونی. اگر بخوای میتونم توی نوشتن یه لیست دعا کمکت کنم.
خیلی عالی میشه. ممنون، واقعا بهش نیاز دارم.
در سکوت و در خلوت حضورم از خود جدا آیم به سوی نورم. شب شعله ور از آتش وجودم، ای عیسی، ای نام تو بخشیده آبرویم.
شنونده عزیز، برنامه دعای ذکر شده در این برنامه به این شهر است: کتاب مزامیر باب 11 آیه 5، کتاب امثال سلیمان باب 19 آیه 19، رساله پولس به رومیان باب 13 آیه 1، انجیل متی باب 18 آیه 15 و 16، کتاب امثال سلیمان باب 27 آیه 12. رساله پولس به غلاطیان باب 1 آیه 10. کتاب مزامیر باب 4 آیه 8 و کتاب اشعیا باب 43 آیات 18 و 19.
ای نفست دمیده در نای من، امنیت آغوشت مأوای من، در خلوت سخاوت حضورت تو با منی، در بیکران نورت شب شکفته از برکت وجودت شکستم، تو مرهمی برای قلب خستم، در طوفان ها خانی مرا که هستم، تنها توی مسیح خداوندم، در سکوت و در خلوت حضورت از خود جدا آیم به سوی نورت، شب شعل بر از آتش وجودم، در خلوت حضورت از خود جدا آیم به سوی نورت، شب شعل بر از آتش وجودم،
چه شنیدید؟ برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.